رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نظامیان اوکراین روز 15 اپریل گفتند ارتش روسیه در 24 ساعت گذشته بمباران سخت مناطقی را در شرق اوکراین ادامه داده است. از جمله در نتیجه یک ضربه به بنای استقامتی در شهر اسلاویانسک 9 نفر کشته شدند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین در یک بیانیه رسمی گفت که به شهرهای اسلاویانسک و کراماتورسک در ولایت دونتسک با سیستم موشکی S-313 مرتبه ضربه زدند. پاولو کرینکو رئیس ولایت دونتسک روز 14 اپریل گفت در نتیجه حمله نیروهای روسیه 21 نفر مجروح شدند. در جای دیگر و در شهر واشنگتن نخست وزیر اوکراین دنیس شمیهاو گفت که سفری یک هفته‌ای سر حاصل در واشنگتن داشته است و آمریکا وعده داده است که به اوکراین برای مبارزه با روسیه 5 میلیارد دلار کمک اضافی می‌رساند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال گذشته در ولایت سوخت جنایت‌های سنگین به مثل افراط‌گرایی و دارای عنصرهای تروریسم 17.5% افزوده است. این آمار را در یک نشست با حضور یوسف رحمان در شهر کنبادو اعلام کردند. در بیانیه دادستانی که در وبسایت رسمی آن نشر شده است آمده است که بیشتری چنین حادثه‌های نامطلوب از جمله شامل شدن جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی در شهرهای کنبادو و اصفهان نسبت به دیگر شهرها و ناحیه‌های مملکت زیاد ثبت شدند. در بیانیه همچنین آمده است که 6 ساکن اسفره و 2 ساکن کنبادوم به تحصیل غیر قانونی دینی به خارج از تاجیکستان رفتند. مقامات تاجیکستان را سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی های دینی از جمله سرکوب روحانیون دیگراندیش و راه ندادن جوانان تا 18 ساله به مسجد تنقید میکنند. حکومت میگوید تلاشش برای مانع شدن به افراطگرایی یک خطر جدی به امنیت ملی در کشور است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون در باره دعوتنامه‌های حربی الکترونی را به امضا رساند که شیوه نو آسان‌تر کردن دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح را در نظر دارد. بر اساس این قانون که روز 14 اپریل امضا شده است، در روسیه فهرست یگانه جوانان سن خدمت حربی تأسیس می‌دهند و راه‌های نوی دعوت به ارتش را برهم می‌مانند. از این پس دعوتنامه را به جوانان هم از طریق پشت و هم از طریق الکترونی می‌رسانند. دعوتنامه در شکل الکترونی در مرکز دولتی گوس اسلوگی و مرکز بسیار فونکسیونالی خدمت رسانه‌های دولتی گذاشته می شود که هر شهروند روسیه باید در آنها صفحه خصوصی داشته باشد. از وقتی رسیدن دعوتنامه به جوان در صفحه خصوصیش در گوس اسلوگی، او تا زمانی که به کمیسریت نظامی حاضر نشود حق ترک روسیه را ندارد. اگر تا 20 روز به این اداره نیاید او را به حیث صاحبکار ثبت نام نمی کنند، از حق ثبت اموال به نامش و حق رانندگی محرومش می سازند. بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در ماه فوریه سال گذشته و سفربری نیروهای باقی به این جنگ، ده ها هزار نفر از جوانان و مردان سن خدمت از روسیه به کشورهای دیگر رفتند تا آنها را به جنگ نبرند. دادگاه نایه فردوسی یک ساکنی 31 ساله دوشنبه را برای کندن رتبه یک افسر میلیسیا به 2 سال زندان محکوم کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان در نشریه رسمی خود از روز 13 اپریل خبر داده است که مرادعلی قربانوف برای آن به زندان محکوم شد که در نزد ساکنان شأن و شرف ناظر منطقوی میلیسیا سه خدایدادف را پس داده نسبتش دشنامهای قبیح داد و زوراوری کرد و رتبه کرته نظامی نامبرده را کند. ماجرا بعد از آن رخ داده است که همسایگان مرادعلی قربانوف از سر و صدا و فریاد زیادی او و همراهانش در خانه به مقامات انتظامی مراجعه کرده و خانه حلی مسئله شدند. وزارت میگوید هنگام بجای حادثه حاضر شدن کارمندان میلیسه و پرسیدن درباره ماجرا، مرادعلی قربانوف حرکت های اوباشانه خود را ادامه داده و کارمندی مقامات حفظ حقوق مقابلیت نشان داد. بنابراین دادگاه نایه فردوسی جوان تاجیک را با گناه نشان دادن مقابلیت به نماینده حکومت و 2 سال تحمل در زندان نظامش عمومی محکوم کرده است. معلوم نیست حادثه کی صورت گرفته است و نظر مرادعلی قربانوف را هم نآوردند، ولی در تاجیکستان شکایت از رفتاری درشت و دغل خود کارمندان میلیسیا و هم بدرفتاری آنها با بازداشت شدگان و متهمان زیاد است. صدیقه وسمقی یکی از پژوهشگران معروف دین در ایران رهبر عالی این کشور آیت الله علی خامنه ای و قانون حجاب مجبوری را تنقید کرده است. مؤلف کتاب زن فقه و اسلام در یک نامه به عنوان علی خامنه ای او را مسئول تمام پیامدهای جانی، اجتماعی، اخلاقی و روانی برخورد با مخالفان حجاب اجباری دانسته است. صدیقه وسمقی در صحبت با رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت اگرچه خودش حجاب دارد ولی نباید آن را به دیگران بازور و تهدید بار کرد. ماه سپتامبر سال گذشته ماموران پلیس ایران مهسا امینی یک دختری 22 ساله را با اتهام نادرست پوشیدن حجاب بازداشت کردند و سپس جسدش را به خویشاوندانش سپردند. این حادثه خشم جامعه ایران و تظاهرات عظیم ضد حکومتی را برانگیخت. 10000 نفر به کوچه ها ریختند و زنان هم حجاب خود را کشیده آتش زدند. در ایران از سال 1983 قانون عمل میکند که بر اساس آن پوشیدن حجاب در بیرون از خانه برای تمامی زنان حتمی است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مانوئل میکالیر سفیر تازه‌تعیین آمریکا در تاجیکستان در نخستین دیدارش با ژورنالیستان گفت کشورش منبر نیز به حفظ حقوق انسان و آزادی مطبوعات مساعدت خواهد کرد. او روز 12 اپریل در حضور خبرنگاران گفت برای این با نمایندگان جامعه شهروندی در تاجیکستان صحبت و ملاقات منتظم را براه میماند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان افزود که آنها نه تنها در بخش امنیت و اقتصاد بلکه در رابطه با حفظ حقوق انسان نیز با مقامات تاجیکستان همکاری دارند.
امیدوارم که به حکومت تاجیکستان در اجرای عهده‌داری های بین المللی اش و ایده های در کنستیتوسیا ذکر شده برای پیشبرد هدف مشترک ما بهتر نمودن سطح و شرایط زندگی تمام مردم تاجیکستان کمک رسانم. ایالات متحده من بعد نیز به حقوق انسان، آزادی دین، آزادی مطبوعات و آزادی بیان مساعدت خواهد کرد. من نقشه دارم که منتظم با نمایندگان جامعه شهروندی واخورم تا درک دورنمای آنها را ادامه دهم و عهده‌داری ایالات متحده را به منفعت آنها تصدیق کنم.
این اظهارات سفیر آمریکا در حال صدا داد که از بی‌توجهی سفارت آمریکا به حقوق انسان و تمرکز روی یاری‌ها در بخش اقتصاد و امنیت صحبت می‌شود. طبق اطلاعی سفارت آمریکا در دوشنبه، تنها تا یک سال اخیر این کشور برای بالا بردن توانمندی نیروهای امنیتی تاجیکستان به کشور در حجم بیش از 19 میلیون دلار تجهیزات زمانوی و آموزش‌های اختصاصی پیشنهاد نموده است. جناب سفیر گفت:
Again, we have long-standing and ongoing engagement with civil society.
در مسئله حقوق انسان ما با جامعه شهروندی مکالمه درودرازی داریم. با خبرنگاران، با سازمان‌های حامی حقوق، من مکالمه با جامعه شهروندی تاجیکستان را ادامه می‌دهم. قدم اول این است که برای این گفتگوها هر دو جانب آماده باشند. علاوه بر این، مثل همتای پیشینم، من با مقامات تاجیکستان در یک فضای دوستانه گفتگوشونی داشتم. درباره عهده‌داری‌های بین‌المللی مقامات تاجیک، نگرانی‌های ما در مورد محدود شدن فضای جامعه شهروندی و اینکه ما چی گونه میتوانیم همکاری کنیم تا با مقامات کمک کنیم در رسیدن هدف و عهده‌داری‌های بین‌المللی، از جمله عهده‌داری‌ها در سمت آزادی مطبوعات، خبرنگاران، حامیان حقوق انسان.
Meet its own stated goals and aspirations and to comply with its own international commitments.
با اطلاع رسمی از زمان صاحب استقلالی کشور، آمریکا با تاجیکستان با مبلغ قریب 2 میلیارد دلار در بخش‌های گوناگون از قبیل اقتصاد، تندرستی، معارف، امنیت کمک رسانیده است. سال 2022 حکومت آمریکا تنها توسط یوساید به تاجیکستان در حجم قریب 40 میلیون دلار یاری کرده است. این کشور کمک‌های خود را به تاجیکستان افزایش دادن است. فعالان شهروندی امیدوارند که فشار او برای حفظ حقوق و آزادی‌ها و ولایت قانون است برابر به کمک‌ها افزایش خواهد یافت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان امنیستی انترنشنال یا عفو بین الملل در نامه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خواسته است که عبدالله شمسی دین را فوراً آزاد کنند. نامه را روز 11 اپریل فرستادند. عبدالله شمسی دین پناهجو و پسر یک فعال مخالفین تاجیک ماهی ینور امسال از آلمان رانده و به قبل پیوندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. در این باره من کیومرثی عطا تفصیلات می‌دهم. سازمان معتبری حامی حقوق باور دارد که عبدالله شمسی‌دین را برای رابطه‌اش با حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نشان گرفتند. پدر او شمسی‌دین سعیدوف یکی از مسئولان این حزب است. مؤلفان نامه عفو بین الملل به امام علی رحمان گفتند از شما می خواهیم که برای هر چیز زود آشکار کردن مکان عبدالله شمسی‌دین چاره ضروری بیندیشید و ضمانت بدهید که او شکنجه نمی شود و می تواند با اعضای عائله‌اش صحبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخری ماه مارس امسال خبر داد که دادگاه در شهر دوشنبه عبدالله شمسی‌دین را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر میگوید عبدالله شمسی‌دین به دعوت عموی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید مرافع روزی 28 مرد گذشت، ولی به معیارهای مرافع عادلانه جوابگو نبود. عبدالله شمسی‌دین ماه ینور امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس به رادیوی آزادی خبر داد که با عبدالله شمسی‌دین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمسی‌دین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا می‌زیست تنقید نمودند. دیدبان حقوق بشر روز 20 مارس امسال از مقامات برلین خواست که برای آزادی عبدالله شمسی‌دین 33 ساله به تاجیکستان فشار بیاورد. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان گفت مقامات آلمان خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدن او را می‌دانستند، ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
یک جوان گرفتار ویروس کمبود مسئولیت بدن یا ویچ میگوید با وجود بیماریش او را باره چندم است از کوچه قبیله و کمیسریت حربه میبرند. و گفته او تنها بعد از اثبات کردن بیماری خطرناکش و آن هم در منظر عام او را رها میکنند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. تنها یک کارمند کمیسریت گفت در پیشانی جوانان چه بیمار بودن آنها نوشته نشده است. حامیان حقوق میگویند آشکار کردن سر طبی گرفتاران ویچ موافق قانون جزا دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم.
هستم. یک جوانه که رادیوی آزادی نمیتواند نام و نسب و سراغش را فاش کند میگوید از ترس ابلوه یا سرباز شکار میترسد به کوچه براید. قانون دعوت جوانان مثل او را به ارتش که گرفتار ویچ هستند منع کرده است، ولی بار سیم است که این جوان را مجبوراً به کمیسریت حربی میبرند. در آنجا به بیمار بودن او باور نکرده طلب میکردند از تشخیص گذرد. قهرمان گزارش ما میگوید اول هفته او را از نزد بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه دستگیر کرده به کمیسریت حربی ناحیه فردوسی بردند. جوان افسود در کمیسریت حربی باور نکردند که او گرفتار بیماری وزنین است.
با ما گفتم که هم بیماری دارم، ممکن است چه خیلی بیماری. با ما گفتم که این گفتم مقصد از ایچ بی من باید نگویم، گفتم نمیخوام، گفتم پروسه نمیخوام که گویم، گفتم باید کنم اشکال کنم سیم خود باید کنم دقلنم مومیله کدن داشنام کدن به ایزت نفسی ادم رسید باید کرد. انا بعد من با گفت که من هم خیلی که وی با مرکز با مرکز سپید با کار کرده که من میدونم خوب وای انا یکون باشد مقصد چی باشد بیام ما ایتو تحلیل خونی میگیریم تو اثبات میکنی که هم خیلی کسالی داری انا بعد موتی جواب میتیم بافتم که بهتر از گفتم زن زن تون مرکز سپید نویک مزدنگی میکنم.
جوان همصحبت ما 4 سال پیش در روسیه به ویروس ویچ سرایت یافت. خانواده‌اش از بیمار بودن او خبر نداشتند. میگوید برخورد کراهت آمیز جامعه تاجیکستان او را وادار کرد بیماریش را پنهان دارد. برای همین چند بار از دادن تشخیص در کمیسریت‌ها خودداری کرد، ولی به گفته خودش از تحقیرها درباره بیماریش خلاصی ندارد.
آنا یک کسش من کرد گفت که چی تو گفت چه همین کسالی با گیستوری شد شدی گفتم افتم که نمیدونم گفتم من خودم نمیفهمم گفتم نمیدونم گفتم انا باف که مرده کتی هم خوبه ای کرگی وی کتی گفت با من یکون بچه گفت مقصد مالی داری یکون خی من افتم که نه ندارم گفتم بچه خی گفت من افتم که خی چه گفتم هم خی.
این جوان ادعا دارد که اول هفته او را به کمیسریت حربی ناحیه فردوسی بردند. میزهای حربی ناحیه فردوسی و سینای دوشنبه در نزدیکی هم جایگیر شدند. ما برای گرفتن شرح رسمی به این دو کمیسریت مراجعه کردیم. در کمیسریت حربی ناحیه فردوسی از شرح مسئله خودداری کرده گفتند مسئله را از وزارت مدافع پرسیم، ولی در دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع هم به سوالهای ما پاسخ ندادند. یک مسئول کمیسریت حربی ناحیه سینا در صحبت بدون میکروفون گفت در پیشانی جوانان نوشته نشده که آنها گرفتار کدام بیماری هستند. وقتی آنها را به کمیسریت آورده تشخیص میکنند، اگر واقعا بیمار باشند او را جواب میدهند. افسود این کارمندی کمیسریت دلربا صمد و همکارانش چند سال است به حمایت حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغولند، اما ابلوی جوان گرفتار ویچ برای آنها حادثه نو است. حامی حقوق رای حل مسئله را چنین میبیند:
هر یک شهروند باید که خودش پیش از دعوت وقتی که به سن دعوت میرسد از معاینه طبی گذشته گواهی گرفتاری کسلی باشد، اگر حجتای لازمه را جمع آورده به کمیسریت حربی پیشنهاد نماید. از این لحاظ از این دعوت فرنده برمیآید که باید که پیشکی حجتا را پوریده در همون کمیسیت حربی جای زیستش باید که از رویخط دعوت شوندگان براورن، یعنی دعوت نکنن. البته باید که خبر دهد که در همون کمیسیت حربی جای زیستش معلومات و پیشنهاد کرده شدند و وی غیر قابل خدمت حربی اعتراف شده آزاد کرده شده است.
ما از جوان مبتلا به ویچ پرسیدیم که چرا حجت های بیمارش را به کمیسیت جای زیستش پیشنهاد نمیکند. پاسخ او چنین بود:
من دو دیلا شدم، همون کاغذشون را گرفتم برومدم برومدم مثلا میدونستم که بسیار همون کارمندوی و انکمت شناسو و یا انا گفتم که نه نوچی در کار نیست، گفتم همون جاتوشونم و یاشونم در کار نیست. برومدم رفتم دیگه مراجعه نکردم.
بیماری این جوان تبابت نشونده است. میگوید همین چیز برای او کافی است و تحمل تحقیر و آزار لفظی دیگران را ندارد.
بودی سبورا با گلی ستون گزری ها او بودی سبورا با گلی ستون گزری ها اورهونی چمان رو برای گل نسری
دوستانی کلی تاجیکستان طرح قانون درباره تاسیس مرکز یگانه اطلاعاتی را به حکومت کشور ارائه کرده است. گفته می شود این قانون به خاطر جلوگیری از پنجشوی اطلاع دارای خصوصیات های تروریستی و افرادگرایی راه اندازی می شود. اما کارشناسان ادعا می کنند که به گونه تاسیس مرکز یگانه ارتباطاتی این مرکز نیز می تواند مانع دسترسی ساکنان به اطلاع گردد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در میز گرد مقامات و کارشناسان در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان نبیل نبیزاده نماینده دادستانی کل کشور ضمن نگرانی از افزایش ظهورات جنایت‌هایی که به ثبات کشور خلل وارد می‌سازند گفت که طرح قانون درباره تأسیس مرکز یگانه اطلاعاتی با حکومت کشور ارائه شده است. با گفته وی در پیام اخیر پرزیدنت تاجیکستان به پارلمان در رابطه با موضوع از جانب گروه‌های تروریستی و اکستریمیست دعوت و جلب شدن شهروندان به صفهایشان اظهار نگرانی کرده شد. جناب نبی‌زاده افسود پرزیدنت رحمان به مقامات دخلدار دستور داده است آشکار و پیشگیری نمودن خوف و خطرهای تروریستی و اکستریمیستی تقویت داده از جلب جوانان به رویه های افرادگرا جلوگیری کنند.
این حال لایحه سندهای دخلدار آید به تأسیس مرکز یگانه اطلاعاتی از جانب پروکوراتور جنرالی تهیه کرده شده با حکومت جمهوری پیشنهاد گردیده است.
نبی‌زاده از جزئیات بیشتری این قانون نوی پیشنهادی خودداری کرد. خواجه‌مراد سفرعلی‌زاده مدیر کافیدره روندهای سیاسی تاجیکستان در دانشگاه ملی کشور در شرح این موضوع گفت که هرچند فعلا مقامات با ثبات سیاسی دست یافتند اما خطرهای نیز در پایداری این دستاورد وجود دارند. با گفته جناب سفرعلی‌زاده در چند سال اخیر سازمان‌ها و گروه‌های افراطگرا تلاش دارند روند ثبات تاجیکستان را با خطرهای روبرو کنند. او میگوید که مرکز یگانه اطلاعاتی میتواند در روی جلوگیری از پنجشوی مطالب ضررآور در میان جامعه نقش مهم داشته باشد.
این عکس معمولی است در تمام کشورهای عالم بخصوص در کشورهای ترقی کرده عالم علاوه ارتش سایبری یعنی که کیبری دارند. یعنی یک گروه متخصصان سوهای تکنولوژی های اطلاعاتی برای تامین امنیت اطلاعاتی برای حمایت فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی کشورشون جامعهشون سفربر شدند.
اما فاضل جان فتولایف شارع اقتصادی نشریه ازیا پلوس به این نظر است که مرکز یگانه اطلاعاتی می تواند به گونه مرکز یگانه ارتباطاتی جامعه را با مشکل دسترسی به اطلاع مواجه سازد.
اگر با بهانه گیران و عقیده اطلاعاتی و اکستریمیستی مثلا مشکلی که روزنامه‌نگاران خبرنگاران نشر میکنند فرضیم برای حال و برشت جمهوری تاجیکستان وقتی که نشر میکنه اگر این رو اگر پیشگیری کردن باشد این نهایت به سر جامعه برای به سر جمهوری تاجیکستان مشکلی زیاد رو ایجاد کرده میتونه.
برخی از حقوقدانان تاجیک به این نظرند که در شرایط بحران اقتصادی و وضع ناگواری مربوط به همسایه کشورها صرف مبلغ ها و نیروها برای راه اندازی مرکز یگانه اطلاعاتی روی درستی مشکل افرادگرایی و تندگرایی نیست، زیرا با گفته صاحب نظران در صورت ایجاد مانع در دسترسی ساکنان به اطلاع مردم بیشتر به منبع‌های غیر رسمی میپردازند که میتواند پیامدهای نامطلوبی در پی داشته باشد.
به 6 سال زندان محکوم شدن داملا عبدالحنان منانوف که با دشنام و حقارت جشن عروسی برادرزادش را ویران کرد، دیگر بار بحث را درباره رفتاری او و حکم زندانش در شبکه اجتماعی بپا کرد. دادگاه ختلان این داملو از ناحیه کوشانیان را به تماشا و پهن کردن نوارهای پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف سازمانهای مخالف دولت گناهگار دانسته است. پیمان مذکور که هر گونه ادعا درباره افرادگرایی را رد میکند در کشور سازمان تنره و ممنوع اعلان شده است. سلام بیننده ارجمند، صحبت امروزه در باره رفتار داملو عبدالحنان است و مهمانان ما فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی و امرالله نظام خبرنگار مقیم اوریپاک که در باره مسائل دینی هم می نویسد. اینجا هستند. قبل از آغاز صحبت بیاید پرچه از همان ویدیو را می بینیم که سبب پس پنجره رفتن داملو عبدالحنان شد. باز بر می گردیم. مرحمه.
چی گفت عبدالحنان؟ دو رسوات که نکتی همیزانه تانیدی که دفشه برای اگه دفشی نبیم بعد فدرتون علا فدرت های حتی همیزان فدرتی که گولی بعدی کنید بعد نبینید را چکر دونید بعد فدرتون علا فدرتون من تر سر بار خواهر نکم فدرتی که خود بعد فدر ایزاتون علا فدرت این چی گفت های ظلم آدم را ایجا علا نشده
خب از شما شروع میکنیم جناب حادی‌زاده، این رفتار داملو عبدالحنان منانوف که جشن عروسی را به هم زد و مهمانان را از خانه رانده است چرا نشان میدهد؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم. و من به فکر من نشان دهنده اون چیز است که یعنی گفتی پدری بزرگوارم جهل مرکب این نفر افتیده است. تماما اون چیزی که مردم در عروسی میخواستن که کمی خرسندی کنن، رقص کنن، بازی کنن و من زندگی به همونم اون خطر و گفتن اون که خوبی ها زیاد ندارن، مردم خصوصا جوان ها میخوان که کم تر رقص و بازی کنن. این داملا آمد و با اونها با بسیار لحنی بعد و با حقارت پدر نلت و فلان گفته البته از اونجا راند. این البته از آداب بیرون است. فکر میکنم که این چیزی بسیار بسیار خطا است و این از این باید که او پشیمان شود و توبه هم کند.
تشکر. امرالله نظام، شما مسائل دین را که خوب آموخته اید و میدانید، نظر شما به رفتار این داملا چی است؟ مرحبا.
سلام و درود به شما برنده و به جناب مهمانتان و تمام کسانی که این برنامه را تماشا خواهند کرد. نظر من این است که اصل این عقده ای که و یا این که باروتی که در یک ظرف یا بلان هر یا هر چیزی که نامش بگیره در این جمع آمد و یا اینکه در این مراسم ترکید، این هنوز سری از یک عده عقده ها و یا اینکه خشم و غضب های جمع شده هست که این ملا و یا اینکه جناب امین امام خطیب میگیم یا اینکه هر کسی که باشد و در همه جا ترکید و گفت. ما در شریعت اسلامی در اصل یک چی داریم که هر کسی که دعوای ملاگی و یا اینکه امام خطیبی میکند در برابر دعوای وارثی پیامبری خدا بودن هم میکند. یعنی تقریبا تمام علمای اسلام بخصوص کسانی که در جاده تبلیغ و یا اینکه دعوت و تبلیغ دین سر و کار دارن بخصوص امام خطیبان خودشان را موظف می‌دانند که ما وارثان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم و یکی از رسالت های آن حضرت امر کردن به کارهای خوب و منع کردن از کارهای بد است.
امرالله یک نکته میخواستم اینجا اصلاح کنیم که این نفر عبدالحنان امام خطیب نبوده است. با ما گفتن که این امام خطیب خیلی وظیفه نداشته است، یک ملا بوده است دیگر.
بسیار خوب. یک ملا، یک ملایی که ما در شرایط تاجیکستانی که داریم شرایط تدریس برای ملاها معن، شرایط امر معروف در توی معرکه ها تقریبا معن، حتی از بس که زیر فشار قرار دارن و یا اینکه میترسن که مبادا کدام موضع گیریشان و یا اینکه کدام پاسخهایشان در جامعه مورد بازخواست آنها از جانب مقامات قدرتی نگردد، اینها همیشه زیر فشار قرار دارند. ما باید قبول کنیم که در تقریبا 20 سال اخیر مرحله به مرحله فشار و تضییق ها بالای روحانیان زیاد شده است و در این 5 سال اخیر این شدت این فشار ها از حد گذشته است و به همین خاطر حالا اگر این ملا به خاطر رسانیدن همون امر معروف و یا اینکه نهی از منکر که این اصطلاحات دینی هستند و هر یک ملا دعوای اون را دارد که من باید پیش از همه در جامعه رسالتم این باشد که مردم را به کارهای خوب راهنمایی کنم و از کارهای بد منع کنم. این یک پهلوی مسئله. پهلوی دومی مسئله این است که همین ملاهایی که ما داریم از چند جهت، اگر امامی مسجد باشد، اگر که 4 کس میشناختگی باشد، اگر که در جامعه به حیث ملا شناخته شده باشد، از چند طرف اینها زیر فشار قرار دادند. یک، از جانب افراد و یا اینکه همون قوم هایی که از اینها متابعت میکنند.
ببینید اینجا یک نکته جالب است که این عبدالحنان آمد و غیر منتظره این معرکه را با حرفای خیلی هم قبیح پراکنده کرد. یعنی اینجا در اینجا نقش مقامات مگر هست به نظر شما؟
بله، نقش مقامات من در این میبینم که مقامات این ما هنوز شاید از یک ساعت و یا اینکه کمتر و بیشتر فقط یک پارچه از این معرکه را دیدیم. این پارچه معرکه هم در حدود تقریبا 3 دقیقه و یا اینکه کمتر و زیادتر بود که در رسانه ها چاپ شد و واکنش های را هم به وجود آورد. حالا اگر فرض کردیم همین ملا در محله خودشان امامی مسجد هم باشد و یا اینکه امامی 5 وقته هم باشد، در جای به حیث ملا معروف و شناخته شده باشد، این ملا طبیعی است که از طرز برخورد و همین که میبید من شما را گفته بودم، آگاه کرده بودم، این معنای را دارد که اینها پیشکی مسیحت کردگی بودن که بچم و یا اینکه دادر و یا اینکه فلان فلان، وقتی که ما را دعوت میکنین شما کنسرت و یا اینکه دیگر کارها نکنین و یا اینکه رقص سرود. ما در شریعت رقص سرودی زنها بین خودشان هیچ ممانعت نداره.
حالا ببینید عین همین حرفای شما ما سوال خاصی داریم که یعنی میشد کوتاه بگوید که آیا در اسلام موسیقی و خوشحالی ممنوع است و یا توی باید آرام و ساکت مثل یک ماتم صورت بگیرد؟ منظور شما همین است؟
نه، منظور من این نیست. در اسلام توی سرور و یا اینکه رقص و خوشحالی و خرسندی کردنی صاحب جشن ها را هیچ کس معن نکرده است. فقط زمان این جشن ها معن می شوند و یا اینکه محدود کرده می شوند، فضای همون خوشحالی و یا اینکه خرسندی که بین زن و مرد یک جا شوند. و
تشکر جناب حادی‌زاده، نظر شما به همین سوال هایی که مطرح شد و
من
گفتم
یک چیز رو گفتنی هستم. اگر مثلا این دوستم وقتی که صحبت کردن، اگر همین حادثه در مسجد رخ میداد، خب من اون را قبول داشتم. اما این حادثه در بیرون از فکر میکنم مسجد رخ داد، یعنی که در فضای تماما دیگر. و باز یک چیز رو تأکید کردنی هستم که مثلا تاجیکستان مملکتی دنیوی است و در اونجا مثلا این چیزها را که رقص و بازی را من کردن ممکن از فقط از طرف مقامات یا مثلا از طرف رئیس محله یا رئیس جماعت یا رئیس همون ناحیه از این جهت. من باز یک چیز را به شما گفتنی هستم که من با پیشوایان دین اکنون پیش چی گویم با روان چهره های شناختهش خودمان دین بسیار همکاری میکردم، بسیار آنها رو میشناختم و یک چیز رو به شما گفتنی هستم که با یک خادم دین بسیار معروف بود، اکنون نامش را نمیگویم، خدا رحمت کند. سال گذشته گذشتن من اون کس رو همه وقت حاجی آقا میگفتم، چون که چند بار حج کرده بودن. با ایشان به بریتانیا کبیر سفر کرده بودیم و مهمان وزارت امور خارجه بودیم و در یک مهمان جای بسیار خوب در یک قصر عصر میانه ما را مهمانداری میکردند و روی میز شراب موندند. بعد من از حاجی آقا گفتم من از همین شراب خورم، بسیار شراب خوب و بسیار خوب است، گفتم بسیار نادر است، ممکن می. ایشان گفتن که فریدون من این شراب را نمی بینم، اون چیزهای بد را من نمی بینم و اونها را همه چیز را تحمل میکنم. و من مثلا گفتنی هستم که برای این ملایی که بود مثلا چشم عبرت برای او شود، مثلا اگر او با عقل بود، با حیا بود و دیگر چیز بود، او این چیز رقص و بازی رو مثلا اگر با دلش مثلا معقول نمی، دلش قبول نمی کرد، او مثلا درباره این می گرفت، می برامد تماشا نمی کرد.
پس این عقیده های ارتجایی که موسیقی و سرود نباید باشد و زن و مرد یک جا نباید جمع شوند از کجا می آید؟
این اکنون البته این از این چیزها رو مثلا ما گفتن هستیم که این از سلفی های می آید، مثلا از طالب های مثلا این چیزها رو قبول ندارن. اما ما فارس نژاد ها با رقص و بازی بسیار یک مثلا حسن توجهی زیادی داریم. مثلا اگر یادتون باشد، اگر اکنون این جوان، این دوست ما جوان هستند و یادشون نیست، وقتی که امام خمینی و حکومت آمد در ایران، او تمام موسیقی رو منع کرد، تمام ترانه ها رو منع کرد، گفت که ترانه ها و موسیقی این افیون برای جوانان هست، اما استودگری کرده نتوانستند. حالا میبینیم که در ایران هم موسیقی هست، هم آوازخوانی هست. و چقدر در اول مثلا دوستای من دوست از دانشگاه و هم پروفسوران و استادان دانشگاه و من نقل میکردن که در اول روحانیان ایران ضد نوروز بودن، چقدر کاری کرده بودن که ضد انعنه چند هزار ساله تاجیکستان استودگی کردن، اون رو از بین برن، اما نتوانستن و در آخر
تشکر
مجبور شدن که این رو قبول کنن.
تشکر امرالله، اگر شما چیزی گفتنی باشد مرحمت بفرمایید. امرالله
بله، من بحث رو از جای آغاز میکنم که این جناب مهمان و یا این که اکای فریدون همون گفتن که این ملا وقتی دیدن که زن و مرد یک جا رقص میکنن، بدل میگرفتن و چیزی نمیگفتن. ما
برامده میرفتن.
بله بله، ما برمیگردیم به همون اصلی که گفتیم که هر یک ملا و یا که هر یک دانشمند و یا که روحانی دینی دعوای آن را دارد که میگوید من وارث پیامبر خدا هستم و وظیفه اساسی و یا اینکه یکی از رسالت های اساسی من در جامعه امر به معروف و نهی از منکر است. پیامبر خدا میگوید که هر وقتی که شما منکر را دیدید، یعنی کار بد و خلاف را که دیدید، شما به دستون معن کنید. اگر که نتوانستید، بدل به زبانتون معن کنید. و اگر که در حالت سوم که نتوانستید، بدلتون. و این هم حالت ضعیفترین ایمان است.
یعنی که به همین شوه منظورتون همین است؟
نه، من منظورم این است که وقتی که هر یک ملا دعوا میکند که من وارث پیامبر خدا هم و یکی از رسالت های اساسی در جامعه، تازه کردن بعضی عقیده ها و یا اینکه بعضی باورهای نادرست از اذهان مردم و راهنمایی کردن مردم به سمت اخلاق بهتر این خیلی اگر امین تزکیه را اگر معنی داد کنیم، تزکیه که قرآن میگوید که پیامبر خدا به خاطر تزکیه مردم فرستاده شد، به خاطر تعلیم و تزکیه مردم فرستاده شد. و این کسانی که دعوای وارثی کنند، اینها هم کارشان در جامعه امر معروف و نهی از منکر هم به خاطر همین تزکیه انجام میدهند. یعنی وقتی که اینا میبینن خانه جیان و یا اینکه در خانه دادر و یا اینکه در خانه برادرش که میدانیست و یا اینکه باور داشت که گفش در همون منطقه میگذرد، به زبان این کار را انجام داد و این هم شاید از مرحله و یا اینکه از جای آمده بود که علکه در دل پیشکی چندین چیزها و یا اینکه پیامهای برای رسانیدن داشت.
اما بله جناب فریدون حاجی‌زاده، بحث زیادی درباره رفتار داملا عبدالحنان در شبکه های اجتماعی زیاد است.
علاوه کردنی هست.
مرحمت بفرمایید.
من یک چیز رو گفتنی هستم. همین بعد از همین پاندمی چند و پیش از اون چند خادم دینی بسیار بلند رتبه یا مثلا که اعتبارشون بسیار بلند بود دنیا را ترک رسیدن و حالا یک گفتن ممکن که فضا کمی خالی هست و البته شاید که این ملا یک فکر داشته بود که با همین یک فکر بسیار افراط بسیار بسیار سخت همین فضا را مثلا چونکه به مردم بیشتر مثلا یک چیز رو من کنی مثلا برای به آنها بسیار خوش می آید و می خواست که گفتی حضر چهر می گویند در دنیا ریتینگ خود رو بلند کنند و برای همین برآمد با همین گپ با همین رفتار من رفتار او رو از این رو مثلا معنی داد کردم میتونم چونکه یادتون باشد اگر یک وقتا این حاجی میرزا وقتی که امام خطیب یکی از مسجدهای کلاب بود بسیار گپ حرفای سخت و بسیار تون روانم گپ میزد یادتون باشد اگر مثلا در نسبت به زنها نسبت به دیگرها و همون امر معروفاش بسیار سخت بودند و با مردها بسیار معقول بودند و گفتن ممکن که ریتینگش بسیار بلند شد. اما متاسفانه ملاهای ما خودمان دینی ما که ملاهایم با مردم گپ میزنند صحبت میکنند آداب رو مثلا پهن میکنند این چیزها رو مثلا مردم قبول ندارد. من نمیدونم برای چی.
تشکر جناب فریدون حاجی‌زاده. حالا همین سوال ما ادامه همین فکر شماست، یعنی بحث زیاد در باره رفتار داملا عبدالحنان در شبکه های اجتماعی است و مثلا یکی گفته است که مقامات فکر میکنند که با زندانی کردن این انسان عقیده او را تغییر میدن. هرگز، از زندان نه خوبتر بلکه بدتر شده بیرون میاد. نظر شما را به این گفته میخواستم بفهمم، یعنی چی است؟
شاید که خدا با این ملا توفیق دهد وقتی که به زندان رود کمی فکر کند. شاید البته از یک طرف باز تونگارو شود بهتر شود شاید بهتر شود فکر خیلی یک چیز رو میگویم که با او خدا توفیق دهد.
محترم امرالله نظام، به حرفای حاجی‌زاده شما یکون نظر دارید وابسته به اون سوالی که در میان گذاشتیم؟ مرحمه.
من علاوه های داشتم. جناب حاجی‌زاده گفتن که احتمال به خاطر اعتبار سازی
بله
آمده توی را بیرون کردن، اما من این را اعتبار سازی نمیگم، شاید که اعتماد سازی بود، یعنی کسب اعتماد در بین مردم، چون در حال حاضر اکثر ملاهای ما حتی از پاسخ دادن به سوال های عادی ترین در باره مسائل روزمره ایبا می برزن با هر دلیل، یا می ترسن یا زیر فشار قرار دارن و یا اینکه به آنها گفته شده است که شما حق ندارید در باره مسائل دینی با مردم صحبت نکنید. ما این خیلی شواهد را هم داریم. با یا اینکه شما حق ندارید که با در بین جامعه امر معروف و نهی از منکر کنید. ما این خیلی شواهد را هم داریم. هرچند کسانی که ما خیلی از دانشمندان دینی داریم که در حال حاضر وابسته مسجدها نیستند. یعنی نه در مسجدها نماز پنج وقت پنج وقت را امامتی میکنند و یا اینکه نه امام خطیب هستند و یا اینکه سر خطیب. بلکه همچون یک آدم روحانی و دینی و خلاصه عالم دین اونها به کارهای خودشون مشغولند.
و حالا توجه شما رو با یک صحبت سرایی همکارانمون دعوت میکنم در این فرصت برنامه، یعنی همراه نظری چندی از ساکنان تاجیکستان را درباره رفتار داملا عبدالحنان منانوف بشنویم و ببینیم و سپس برنامه را ادامه میدیم. مرحبا.
باشک توی معرکه از اعضو با همین فخر میگن رقص بوزی است. فقط همین اون که به محبوس کردن 6 سال خیلی نادرست است. بعد بخشش پرسیده بود که خیلی من خطا کردم، بگناش گناهی سوزی کرده شد بگردن گرفت و باید خلا جریمه میکردن.
در کتاب خودش در کتاب اومده گه در کتاب اومده گه که مثال نمی همه روزه و نماز همه خونی و رمضان و رمضان همه شب مثال گه گفت خدای تبارک و تعالی چه میکنی؟ باید که اگه کسا حضور نتی حضور نتی که فیزیوتی نزنی. وقتی که مثال گیرم همون توی محرکه چی مثال گیرم بعد توی که پیش های توی مسئلیت هم میکنی که همون مردم مثال گیرم ای خدا تو هم روزی باشه ای توی هم روزی باشه. این دیگه من نمیدونم چه گرد باشه
خونه داری خچه چوه میان چه خیلی میگم به ثابتی وی باید نمیکنم راست کردن خیلی وی عصبی شده ایم الله هرچی هرچی گفته میشه وی فهمیده
که همه وقت آدم بسواد باید که بنات جامعه کار کنه، نه اینکه خشنده مردم برهم کیا دوملو باید درست آدم رو رفتار میکرد. از این در یک شطرف کلانش میکردن و مردم یوردن میکردن و بیچاره و سکره اوش خوبتر بود در محبس خونه از وی به مردم چی پایده بازم او کارش دوام میتر رفتن میگیر.
خیر مولوی هم باشه باید معاملی منز داشته باشه.
تشکر. جناب امرالله نظام، نظر شما درباره این صحبت های سر راهی مردم چی است؟ مرحبا.
مردم حق دارن چنین قضاوت بکنن، چون که شاید اصل واقعه را و اصل فشارها را ندانن. مردم فقط آنچی را دیدن درباره همون حادثه معین نظر و عقیده های خودشان را دیدن. اما پشت پرده ها بالای ملاها در تاجیکستان چی میگذرد، این را تقریبا 90% از کسانی که با ملاها همکاری ندارن و یا اینکه ملاها را از دور میشناسن نمیدانم. من به همین خاطر به این مرد حق میدیم.
بله تشکر. تشکر جناب حادی‌زاده، نظر شما چی است به این صحبت های سر راهی مردم؟
مردم گفتی روسو یک ضرب المثل گلاس نرود گلاس بوجی میگوید، یعنی که اون چیزی که مردم میگوید گپ خدا است. از این لحاظ من گفتنی هستم که یک نفر گفت که البته در توی خورسندی کردن روزی ماست. دوم گفت که مثلا ان نهای باید که ما از روی ان نها. سوم گفت که معامله آدم خاندگی باید که معامله خوب داشته باشد. یعنی که فقط این پیران سالان، یعنی که آنهایی که سو اون بچه ای که زیاد ورای بود جوانتر بود اون فکر و عقیده دوستی ما آقای نظری را پیروی کرد. اما چطوری که ما میبینیم آدم هایی که مثلا یک تجربه زندگی دارن آنها اونقدر طرفداری طرفداری این ملا عبدالمنانوف نیستن و خودم این رو مشاهده کردیم.
تشکر. جناب امرالله نظام، سوال دیگر رو از شما میخوام بپرسم که اون را یک کاربری ما مطرح کرده است و نوشته است که ملا با این سن و سال و ریشش تا بنافش فکر نکرد که چون این دشنامای زشت داده است و گفته است که خوبش کردن مان جزا گیرد پاسخ شما به این حرفای کاربر چی است؟
این کاربر ما حال ما از فرض کردیم بگذاریم از دشنام هایی که از زبان ملا سرد. اصلی دشنام ها بیا این که اصلی بدرفتاری بیا این که بدگفتاری در شریعت اسلامی هم خوب نیست، یعنی کاری شایسته بیا این که پسندیده نیست. خداوند میگوید که اگر سخت گو باشی و درست گفتار باشی مردم از تو از شما نگریزن، مردم از تو دور میشن. این خطاب به پیامبر خدا و به تمام کسانی که در حال حاضر دعوای پیروی و یا اینکه همچون واعظی و امر معروف کردن و نهی از منکر کردن را میکنن. از این نگاه آنچه از زبان دامبلا داشتن محقرت بود آنها همه مضمون و قابل پذیرش نیستند. اما این که میگویند سزا بگیرد در زندان، ما به همین مانند و یا این که بدتر از این، همین چند سال پیش یک کارمند کمیته دین و یا این که وابسته به کمیته دین به مسجد در فکر میکنم در ناحیه رودکی رفت و تمام نمازگزاران را اونقدر دشنام های قبیح داد که این دشنام های ملا در پیش اونها 1% ارزش دارند تقریبا. ملا فقط گفت که بر پدرتان فلان. اون کارمند کمیته دین گفت من همه تانه فلان میکنم. یعنی فاصله از کجا تا کجا هست. اون کسی که کارمند کمیته دین بود و با بسته حکومت بود مقام بالاتر گرفت و این ملایی که به گفته از حکومت کنده بود به خاطر شکستن اعتبارسازی های دیگر واعظان و دیگر امام خطیبانی که احتمال مقامات تصور میکردن که و یا اینکه تصور این را دارن که در حال حاضر اگر ما این را 6 سال زندان ندهیم به همین بول به هر بهانه ای که باشد.
یعنی شما گفتنی هستید که حرفای دامبلا عبدالحنان که کمتر از اون دشنام های نماینده کمیته دین در ناحیه رودکی گفته است یعنی قابل قبول است؟ پس چی میخواید شما بگوید؟
قابل حرفای دامبلا قابل قبول است. من گفتم که حرفای دامبلا دشنام های دامبلا هم مظلوم هست، یعنی خوب نیستن، ناپسندیده هم، من اونها را محکوم میکنم. اما اینه که میگوین که خوب کردن زندانش کردن، حرفی من این است که اگر که عدالت رعایت میشد باید اول اون کارمندی وابسته به کمیته دین را زندانی میکردن تا دیگر کسایی که از نام دین با بدگفتاری و درشت گفتاری در بین جامعه نام میبرارن برای اونها نمونه با یا اینکه نمونه عبرت میشد. این بود نظری من.
تشکر. و همین داد و فریاد دامبلا به احترامی او به مردم زیاد در این مرحله، به اعتنایی به رسم و رسوم تاجیکان، این بحثا را برانگیخته است که چرا ملاهای تاجیک هنگام موعظه فقط داد و فریاد میکشند و ازشان مثل جنگ است. چرا اینطور است؟ جناب حاجی زاده شما به این چه میگویید؟
یعنی من دو سه کلمه به علاوه کردنی هستم. متاسفانه فرهنگ معاشرت در تاجیکستان بسیار پست رفته است. من این چیز رو مشاهده میکنم چون که من سالهای 70-80 میدیدم مثلا در شهر بچه های خورد مثلا کلمه های فلانی آچه این فلان نمیگفتن. حالا در کوچه بینید اگر در بیرون روید بچه اولی دانر اولی مثلا 3 ساله بچه حقارت های قبیح میدهد و این به یک فرهنگ مردم تبدیل شده استوده است. من از همین بسیار نگران هستم، مثلا برای اون که مثلا مردم کتاب بسیار کم میخونند. مثلا من با شما یک چیز رو گفتنی هستم، در یادم آمد دیروز صحبت کرده بودیم با یک دوست خودم، در سالهای 80 مجله صدای شرق با تیراژ 40,000 نسخه در یک ماه پهن می شد. حالا چی؟ هر ماه 40,000.
بله تشکر.
متاسفانه نه، من این چیز رو گفتنی هستم که سطح فرهنگی بسیار پست رفته است.
تشکر.
مثلا در ما
بله.
در ما مثلا من چیز را یک نبیره دارم مثلا با او تأکید میکنیم که مثلا یک چیز رو با او یک چیز رو بدهید او همه وقت تشکر میگوید.
بله.
از شما یک چیز رو پرسد لطفاً میگوید این چیز رو دهید. هیچ وقت این باید که از بچگی مثلا در خونش رفته باشد. مثلا چرا من همه وقت میپرسم که ایرانی ها بسیار بسیار در معامله بسیار خوب هستند، شیرین هستند، اما تاجیکای خودمو بسیار بسیار
تشکر. امرالله نظام، از شما میخواستم بپرسم که این گونه رفتار وایزان و یا ملاهای تاجیک یعنی چرا چنین است؟ خیلی خواهش میکنم فشرده تر، یعنی با آهنگ جنگ صحبت میکنن، تند صحبت میکنن، چرا؟
این خطاب هایی که ما داریم یا این که خطیبا و وایزایی که ما داریم متاسفانه همین لحن گفتار تنها خاصی دانشمندان و یا اینکه برخی علمای دینی ما در تاجیکستان نیست، بلکه در کشورهای منطقه هم این لحن تربیت شده است. من فکر میکنم که این یکی از ضعف ها و نکته های اصلاح طلب تمام دانشمندان و بخصوص واعظان اسلامی است که باید سر این اندیشه کنند و این درست گفتاری و یا اینکه سخت گفتاری را کنار گذاشته تجدید در خطابه های خودشان کنند.
تشکر.
تجدید در لحن
بله.
خطابه های خودشان.
بله. و حالا در پایان برنامه میخواستم کوتاه نظری هر دوی شما را بشنوم. چی سبب این گونه افراد از طرف دامله های تاجیک میشود و چی میتواند مانع افرادگرایی در تاجیکستان شود؟ بله، اول از جناب حادی‌زاده میخواستم بپرسم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده و کوتاه نظرتون بگویید.
به فکر من آنها باید که کتاب زیادتر خونند، نه فقط کتاب دینی اما کتاب های معنوی و کتاب های نویسندگان. یک دوستی من که سابق مثلا در دانشگاه من در فکولته شخصشناسی تحصیل میکرد و بعد از اون ملا شد و حالا مثلا نامش بسیار مشهور است، او گفت که من بسیار افسوس میخورم که در وقت در وقتی که در جوانی هم کتاب های تولستوی و چخوف رو خوندم. من مثلا وقتی که این رو شنیدم اوه گفتم این چی چیزی این بچه میگوید. یعنی که من میگویم که ما باید که خودمان دینی ما باید که کتاب زیادتر خوانند و البته این چیز با آنها رو مثلا به یک تحمل و فصیحیت و کمتر مثلا آنها به مردم دو پسر در امر معروف خودشان میکنند.
تشکر. امرالله نظام، نظر شما مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم.
نظر من این است که این محدودیت هایی که بالای روحانیان بخصوص کسایی که نه تنها روحانیان ما، کسایی که حرفی برای گفتن در جامعه دارن، این محدود ها باید کمتر شد و این کسایی که حرفی برای گفتن در جامعه دارن و متاسفانه منبرهای رسمی ندارن باید برای اینها منبرها داده شود تا حرف ها و دل خودشان را و مردم گفته توانند. در عکس حال این همه عقده هایی که در دل این دانشمندان ما یک جا جمع می شود، اینها همه روز از روزها اگر امروز در معرکه نترکید و گفش رو نگفت فردا در جای دیگر می گوید و یا اینکه اگر منبری بلند مبادا نصیب کسی شد مثل همین ملا که فرصت را این فکر میکنم که برای گفتن گپش همون قدر فرصت یافت و متاسفانه ولی با تاسف میگم که با هر عباره ای که میتوان این حالت را بیان کرد نتوانست که اصل گپش که آقای مردم اختلاط بین مرد و زن حرام است. شاید همین گپ رو گفتن میتوانست لیکن به اثر سراسیمگی و یا اینکه عصبانیت و یا اینکه پرخوشگریه که داشت یا علتهای و سببها و عاملهای دیگره که ما اونها را شاید نمیدانیم و یک باره آغاز کرد از دشنام و حقارت که این کاری خیلی
این یک معرکه ببینید خرسنده، یعنی که عروسی خصوصا دادرزاده این قهرمان اساسی ما بود، نه اختلاط زن و مرد. و همینجا برنامه را به پایان میرسانیم. تشکر به شما.
من یک لغه دارم.
مرحبا.
من میخواستم که باز یک چیز را گویم و این در این یک نصیحت با این وایزان با ملوها، وقتی که شما هم با منبر میبرایتان با مردم صحبت کردنی هستیتان، باید که در دلتان بغض نباشد. تشکر.
برنامه را اینجا به پایان میبریم و به شما جناب فریدون حالیزاده و امرالله نظام که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و در برنامه ما شرکت کردید سلامت باشید و سپاس از شما بیننده گرامی برای همراهی. من میرزا نبی خالقزاد در خدمت شما بودم. اگر پیشنهادی و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نظامیان اوکراین روز 15 اپریل گفتند در تیشی روسیه در 24 ساعتی گذشته بمب بارون سخت مناطقی را در شرق اوکراین ادامه داده است. از جمله در نتیجه یک ضربه به بنای استقامتی در شهر اسلاویانسک 9 نفر کشته شدند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین در یک بیانیه رسمی گفت که به شهرهای اسلاویانسک و کراماتورسک در ولایت دونتسک با سیستم موشکی S-313 مرتبه ضربه زدند. پاولو کرینکو رئیس ولایت دونتسک روز 14 اپریل گفت در نتیجه حمله نیروهای روسیه 21 نفر مجروح شدند. در جای دیگر و در شهر واشنگتن، نخست وزیر اوکراین دنیس شمیهاو گفت که سفر یک هفته‌ای سرحاصل در واشنگتن داشته است و آمریکا وعده داده است که با اوکراین برای مبارزه با روسیه 5 میلیارد دلار کمک اضافه می‌رساند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید سال گذشته در ولایت سوغد جنایت‌های سنگینی به مثل افراط‌گرایی و دارای عنصرهای تروریسم 17.5% افزوده است. این آمار را در یک نشست با حضور یوسف رحمان در شهر کنبادام اعلام کردند. در بیانیه دادستانی که در وبسایت رسمی آن نشر شده است آمده است که بیشتری چنین حادثه‌های نامطلوب از جمله شامل شدن جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی در شهرهای کنبادام و اصفهان نسبت به دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت زیاد ثبت شدند. در بیانیه همچنین آمده است که 6 ساکن اصفهان و 2 ساکن کنبادام به تحصیل غیر قانونی دینی به خارج از تاجیکستان رفتند. مقامات تاجیکستان را سالهای اخیر برای محدود کردن آزادی‌های دینی از جمله سرکوب روحانیان دیگراندیش و راه ندادن جوانان تا 18 ساله به مسجد تنقید می‌کنند. حکومت می‌گوید تلاش‌هایش برای مانع شدن به افراط‌گرایی یک خطر جدی به امنیت ملی در کشور است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قانون در باره دعوتنامه‌های حربی الکترونی را به امضا رساند که شیوه نو و آسان‌تر کردن دعوت جوانان به صف نیروهای مسلح را در نظر دارد. بر اساس این قانون که روز 14 اپریل امضا شده است، در روسیه فهرست یگانه جوانان سن خدمت حربی تأسیس می‌دهند و راه‌های نوی دعوت به ارتش را براه می‌مانند. از این پس دعوتنامه را به جوانان هم از طریق پشت و هم از طریق الکترونی می‌رسانند. دعوتنامه در شکل الکترونی در مرکز دولتی گوس اسلوگی و مرکز بسیار فونکسیونالی خدمت رسانی دولتی گذاشته می شود که هر شهروند روسیه باید در آنها صفحه خصوصی داشته باشد. از وقتی رسیدن دعوتنامه به جوان در صفحه خصوصیش در گوس اسلوگی، او تا زمانی که به کمیسریت نظامی حاضر نشود حق ترک روسیه را ندارد. اگر تا 20 روز به این اداره نیاید او را به حیث صاحبکار ثبت نام نمی کنند، از حق ثبت اموال به نامش و حق رانندگی محرومش می سازند. بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در ماه فوریه سال گذشته و سفربری نیروهای باگی به این جنگ، ده ها هزار نفر از جوانان و مردان سن خدمت از روسیه به کشورهای دیگر رفتند تا آنها را به جنگ نبرند. دادگاه نایه فردوسی یک ساکنی 31 ساله دوشنبه را برای کندن رتبه یک افسر میلیسیا به 2 سال زندان محکوم کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان در نشریه رسمی خود از روز 13 اپریل خبر داده است که مرادعلی قربانوف برای آن به زندان محکوم شد که در نزد ساکنان شأن و شرف ناظر منطقوی میلیسیا سه خدایدادوف را پس زده، نسبتش دشنامهای قبیح داد و زورآوری کرد و رتبه کرته نظامی نام برده را کند. ماجرا بعد از آن رخ داده است که همسایگان مرادعلی قربانوف از سر و صدا و فریاد زیادی او و همراهانش در خانه به مقامات انتظامی مراجعه کرده و خانه حلیمه سلح شدند. وزارت میگوید هنگام بجای حادثه حاضر شدن کارمندان میلیسه و پرسیدن در باره ماجرا، مرادعلی قربانوف حرکتهای اوباشانه خود را ادامه داده و کارمندی مقامات حفظ حقوق مقابلیت نشان داد. بنابراین دادگاه نایه فردوسی جوان زنان تاجیک را با گناه نشان دادن مخابلت به نماینده حکومت به 2 سال تحمل در زندان نظامش عمومی محکوم کرده است. معلوم نیست حادثه کی صورت گرفته است و نظری مرادعلی قربانوف را هم نآوردند، ولی در تاجیکستان شکایت از رفتاری درشت و دغل خود کارمندان میلیشیا و هم بدرفتاری آنها با بازداشت شدگان و متهمان زیاد است. صدیقه وسمقی یکی از پژوهشگران معروف دین در ایران رهبری عالی این کشور آیت الله علی خامنه ای و قانون حجاب مجبوری را تنقید کرده است. مؤلف کتاب زن فقه و اسلام در یک نامه به عنوان علی خامنه ای او را مسئول تمام پیامدهای جانی، اجتماعی، اخلاقی و روانی برخورد با مخالفان حجاب اجباری دانسته است. صدیقه وسمقی در صحبت با رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت اگرچه خودش حجاب دارد ولی نباید آن را به دیگران بازور و تهدید بار کرد. ماه سپتامبر سال گذشته پلیس ایران مهسا امینی یک دختری 22 ساله را با اتهام نادرست پوشیدن حجاب بازداشت کردند و سپس جسدش را به خویشاوندانش سپردند. این حادثه خشم جامعه ایران و تظاهرات عظیم ضد حکومتی را برانگیخت. 10000 نفر به کوچه ها ریختند و زنان هم حجاب خود را کشیده آتش زدند. در ایران از سال 1983 قانون عمل میکند که بر اساس آن پوشیدن حجاب در بیرون از خانه برای تمام زنان حتمی است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
مانوئل میکالیر سفیر تازه‌تعیین آمریکا در تاجیکستان در نخستین دیدارش با ژورنالیستان گفت کشورش مینبر نیز به حفظ حقوق انسان و آزادی مطبوعات مساعدت خواهد کرد. او روز 12 اپریل در حضور خبرنگاران گفت برای این با نمایندگان جامعه شهروندی در تاجیکستان صحبت و ملاقات منتظم را به راه میماند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان افزود که آنها نه تنها در بخش امنیت و اقتصاد بلکه در رابطه با حفظ حقوق انسان نیز با مقامات تاجیکستان همکاری دارند.
امیدوارم که به حکومت تاجیکستان در اجرای عهده‌داری های بین المللی اش و ایده های در کنستیتوسیا ذکر شده برای پیشبرد هدف مشترک ما بهتر نمودن سطح و شرایط زندگی تمام مردم تاجیکستان کمک رسانم. ایالات متحده مین بعد نیز به حقوق انسان، آزادی دین، آزادی مطبوعات و آزادی بیان مساعدت خواهد کرد. من نقشه دارم که منتظم با نمایندگان جامعه شهروندی واخورم تا درک دورنمای آنها را ادامه دهم و عهده‌داری ایالات متحده را با منفعت آنها تصدیق کنم.
این اظهارات سفیر آمریکا در حال صدا داد که از بی‌توجهی سفارت آمریکا به حقوق انسان و تمرکز روی یاری‌ها در بخش اقتصاد و امنیت صحبت می‌شود. طبق اطلاع سفارت آمریکا در دوشنبه، تنها تا یک سال اخیر این کشور برای بالا بردن توانمندی نیروهای امنیتی تاجیکستان به کشور در حجم بیش از 19 میلیون دلار تجهیزات زمانوی و آموزش‌های اختصاصی پیشنهاد نموده است. جناب سفیر گفت:
Again, we have long-standing and ongoing engagement with civil society.
در مسئله حقوق انسان ما با جامعه شهروندی مکالمه درودرازی داریم. با خبرنگاران، با سازمان‌های حامی حقوق، من مکالمه با جامعه شهروندی تاجیکستان را ادامه می‌دهم. قدم اول این است که برای این گفتگوها هر دو جانب آماده باشند. علاوه بر این، مثل همتای پیشینم، من با مقامات تاجیکستان در یک فضای دوستانه گفتگوشونی داشتم. درباره عهده‌داری‌های بین‌المللی مقامات تاجیک، نگرانی‌های ما در مورد محدود شدن فضای جامعه شهروندی و اینکه ما چگونه می توانیم همکاری کنیم تا با مقامات کمک کنیم در رسیدن هدف و عهده‌داری های بین المللی، از جمله عهده‌داری ها در سمت آزادی مطبوعات، خبرنگاران، حامیان حقوق انسان.
Meet its own stated goals and aspirations and to comply with its own international commitments.
به اطلاع رسمی از زمان صاحب استقلالی کشور، آمریکا با تاجیکستان با مبلغ قریب 2 میلیارد دلار در بخش‌های گوناگون از قبیل اقتصاد، تندرستی، معارف، امنیت کمک رسانیده است. سال 2022 حکومت آمریکا تنها توسط یوسایت با تاجیکستان در حجم قریب 40 میلیون دلار یاری کرده است. این کشور کمک‌های خود را با تاجیکستان افزایش دادن است. فعالان شهروندی امیدوارند که فشار او برای حفظ حقوق آزادی‌ها و ولایت قانون نیز برابر با کمک‌ها افزایش خواهد یافت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سازمان امنیست اینترنشنال یا عفو بین الملل در نامه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان خواست است که عبدالله شمسی‌دین را فوراً آزاد کنند. نامه را روز 11 اپریل فرستادند. عبدالله شمسی‌دین پناهجو و پسر یک فعال مخالفین تاجیک ماه ینور امسال از آلمان رانده و به قبل پیوندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سازمان معتبری حامی حقوق باور دارد که عبدالله شمسی‌دین را برای رابطه‌اش با حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نشان گرفتند. پدر او شمسی‌دین سعیدوف یکی از مسئولان این حزب است. مؤلفان نامه عفو بین الملل به امام علی رحمان گفتند از شما می‌خواهیم که برای هر چیز زود آشکار کردن مکان عبدالله شمسی‌دین چاره ضروری بیندیشید و ضمانت بدهید که او شکنجه نمی‌شود و می‌تواند با اعضای عائله‌اش صحبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخری ماه مارس امسال خبر داد که دادگاه در شهر دوشنبه عبدالله شمسی‌دین را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر میگوید عبدالله شمسی‌دین به دعوت عموی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید مرافع روزی 28 مارس گذشت، ولی به معیارهای مرافع عادلانه جوابگو نبود. عبدالله شمسی‌دین ماه ینور امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس به رادیو آزادی خبر داد که با عبدالله شمسی‌دین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمسی‌دین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا می‌زیست تنقید نمودند. دیدبان حقوق بشر روز 20 مارس امسال از مقامات برلین خواست که برای آزادی عبدالله شمسی‌دین 33 ساله به تاجیکستان فشار بیاورد. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان گفت مقامات آلمان خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدن او را می‌دانستند، ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
یک جوان گرفتار ویروس کمبود مسئولیت بدن یا ویچ میگوید با وجود بیماریش او را باره چندم است از کوچه قبیده و کمیسریت حربه میبرند و گفته او تنها بعد از اثبات کردن بیماری خطرناکش و آن هم در مظهر عام او را رها میکنند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. تنها یک کارمند کمیسریت گفت در پیشانی جوانان چه بیمار بودن آنها نوشته نشده است. حامیان حقوق میگویند آشکار کردن سر طبی گرفتاران ویچ موافق قانون جزا دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. یک جوانی که رادیوی آزادی نمی‌تواند نام و نسب و سراغش را فاش کند می‌گوید از ترس ابلوه یا سرباز شکار می‌ترسد به کوچه برآید. قانون دعوت جوانان مثل او را به ارتش که گرفتار ویچ هستند منع کرده است، ولی بار سوم است که این جوان را مجبوراً به کمیسریت حربه می‌برند. در آنجا به بیمار بودن او باور نکرده طلب می‌کردند از تشخیص گذرد. قهرمان گزارش ما می‌گوید اول هفته او را از نزد بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه دستگیر کرد و کمیسریت حربه ناحیه فردوسی بردن. جوان افسود در کمیسریت حربه باور نکردند که او گرفتار بیماری وزنین است.
با ما گفتم که بیماری دارم، ممکن نیست خیلی بیماری. با ما گفتم که این گفتم مقصد از یه چیزی من باید نگویم گفتم. نمیخوام گفتم گفتم پروسه نمیخوام که میگم گفتم باید کنم اشکال کنم سیم خود ما باید کنم دقلنا مومیلا کدن داشنام کدن و ایزت نفسی ادام رسید و کرد انا بعد من با گفت که من هم خیلی که وای با مرکز با مرکز سپید با کار کرده که من میدونم خوب وای انا یکم باشد مقصد چی باشد بیام ما ای تو تحلیل خونی میگیریم تو اثبات میکنی که هم خیلی کسالی داری انا بعد ما تیه جواب میتیم بافتم که بهتر از گفتم زن زنتون مرکز سپید نویک مزدینگی میکنم.
جوان همصحبت ما 4 سال پیش در روسیه به ویروس ویچ سرایت یافت. خانواده‌اش از بیمار بودن او خبر نداشتند. میگوید برخورد کراهت آمیز جامعه تاجیکستان او را وادار کرد بیماریش را پنهان دارد. برای همین چند بار از دادن تشخیص در کمیسریت‌ها خودداری کرد، ولی به گفته خودش از تحقیرها درباره بیماریش خلاصی ندارد.
انا یک کسش من کرد گفت که چی تو گفت چرا همین کسالی با گیستوری شد شدی گفتم من گفتم که نمیدونم گفتم من خودم نمیفهمم گفتم نمیدونم گفتم انا باف کی مردا کتی هم خوبه ای کرگی و ای کتی گفت با ما یگون بچه گفت مقصد ما دوری یگون خه من گفتم که نه ندارم گفتم بچه خه گفت دا من گفتم که چه گفتم هم خه.
این جوان ادعا دارد که اول هفته او را به کمیسریت حربه ناحیه فردوسی بردند. میزهای حربه ناحیه فردوسی و سینای دوشنبه در نزدیکی هم جایگیر شدند. ما برای گرفتن شرح رسمی به این دو کمیسریت مراجعه کردیم. در کمیسریت حربه ناحیه فردوسی از شرح مسئله خودداری کرده گفتند مسئله را از وزارت مدافع پرسیم، ولی در دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع هم به سوالهای ما پاسخ ندادند. یک مسئول کمیسریت حربه ناحیه سینا در صحبت بدون میکروفون گفت در پیشانی جوانان نوشته نشده که آنها گرفتاری کدام بیماری هستند. وقتی آنها را به کمیسریت آورده تشخیص میکنند، اگر واقعا بیمار باشند او را جواب میدهند. افسود این کارمندی کمیسریت دلربا صمدوا و همکارانش چند سال است به حمایت حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغولند، اما ابلو جوان گرفتاری ویچ برای آنها حادثه نو است. حامی حقوق روی حل مسئله را چنین میبیند:
هر یک شهروند باید که خودش پیش از دعوت وقتی که به سن دعوت میرسد از معاینه طبی گذشته گوید گرفتاری کسلی باشد، اگر حجتهای لازمه را جمع آورده به کمیسریت حربی پیشنهاد نماید. از این لحاظ از این دعوت کننده برمیآید که باید که پیشکی حجت ها را سپاریده در همون کمیسریت حربی جای زیستش باید که ویا از رویخط دعوت شوندگان برارن، یعنی دعوت نکنند. البته باید که خبر دهد که در همون کمیسریت حربی جای زیستش معلومات ها پیشنهاد کرده شدند و وی غیر قابل خدمت حربی اعتراف شده آزاد کرده شده است.
ما از جوان مبتلا به ویچ پرسیدیم که چرا حجت های بیمارش را به کمیسریت جای زیستش پیشنهاد نمی کند. پاسخ او چنین بود:
من دو دیلا شدم، همون کاغذ شون را گرفتم برومدم برومدم مثلا می دونستم که بسیار همون کارمنده و انکمت شناسو و یا انا گفتم که نه نوشی در کار نیست، گفتم هم موجه توشون هم و یاشون هم در کار نیست. برومدم رفتم دیگم رجا نکرم.
بیماری این جوان تبابت نشونده است. میگوید همین چیز برای او کافی است و تحمل تحقیر و آزار لفظی دیگران را ندارد.
بودی سبورا با گلیستان گزری ها بودی سبورا با گلیستان
دوستانی کلی تاجیکستان طرح قانون درباره تاسیس مرکز یگانه اطلاعاتی را به حکومت کشور ارائه کرده است. گفته می شود این قانون به خاطر جلوگیری از پنجشوی اطلاع دارای خصوصیات های تروریستی و افرادگرایی راه اندازی می شود. اما کارشناسان ادعا می کنند که به گونه تاسیس مرکز یگانه ارتباطاتی این مرکز نیز می تواند مانع دسترسی ساکنان به اطلاع گردد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در میز گرد مقامات و کارشناسان در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان نبی نبیزاده نماینده دادستانی کل کشور ضمن نگرانی از افزایش ظهورات جنایت‌هایی که به ثبات کشور خلل وارد می‌سازند گفت که طرح قانون درباره تأسیس مرکز یگانه اطلاعاتی به حکومت کشور ارائه شده است. با گفته وی در پیام اخیر پرزیدنت تاجیکستان به پارلمان در رابطه با موضوع از جانب گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی دعوت و جلب شدن شهروندان به صفهایشان اظهار نگرانی کرده شد. جناب نبی‌زاده افزود پرزیدنت رحمان به مقامات دخل دار دستور داده است آشکار و پیشگیری نمودن خوف و خطرهای تروریستی و اکستریمیستی تقویت داده از جلب جوانان به رویه‌های افراطگرا جلوگیری کنند.
این حال لایحه سندهای دفتر آید به تاسیس مرکز یگانه اطلاعاتی از جانب پراکتوری جنرالی تهیه کرده شده و حکومت جمهوری پیشنهاد گردیده است.
نبی نبی‌زاده از جزئیات بیشتری این قانون نوی پیشنهادی خودداری کرد. خواجه مراد سفرعلی‌زاده مدیر کافیدره روندهای سیاسی تاجیکستان در دانشگاه ملی کشور در شرح این موضوع گفت که هرچند فعلا مقامات با ثبات سیاسی دست یافتند اما خطرهای نیز در پایداری این دستاورد وجود دارند. با گفته جناب سفرعلی‌زاده در چند سال اخیر سازمانها و گروههای افرادگرا تلاش دارند روند ثبات تاجیکستان را با خطرهای روبرو کنند. او میگوید که مرکز یگانه اطلاعاتی میتواند در روی جلوگیری از پنجشوی مطالب ضررآور در میان جامعه نقش مهم داشته باشد.
این یک چیز معمولی است در تمام کشورهای عالم، بخصوص در کشورهای ترقی کرده عالم، علاوه ارتش سایبری یعنی که کیبری دارند، یعنی یک گروه متخصصان سوهای تکنولوژی های اطلاعاتی برای تامین امنیت اطلاعاتی، برای حمایت فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی کشورشان، جامعهشان سفربر شدند.
اما فاضل جان فتولایف شورای اقتصادی نشریه آسیا پلوس با این نظر است که مرکز یگانه اطلاعاتی میتواند با گونه مرکز یگانه ارتباطاتی جامعه را با مشکل دسترسی به اطلاع مواجه سازد.
اگر با بهانه گیران و عقیده اطلاعاتی و اکستریمیستی مثلا مشکلی که روزنامه‌نگاران خبرنگاران نشر میکنند پسیم برای حال و برای جمهوری تاجیکستان وقتی که نشر میکنند اگر این رو اگر پیشگیری کرده باشد این نهایت با سر جامعه برای بسیار جمهوری تاجیکستان مشکلی زیاد رو ایجاد کرده میتونند.
برخی از حقوقدانهای تاجیک به این نظرند که در شرایط بحران اقتصادی و وضع ناگوار مربوط به همسایه کشورها صرف مبلغها و نیروها برای راه اندازی مرکز یگانه اطلاعاتی روی درستی مشکل افرادگرایی و تندگرایی نیست، زیرا با گفته صاحب نظران در صورت ایجاد مانع در دسترسی ساکنان به اطلاع مردم بیشتر به منبع‌های غیر رسمی میپردازند که میتواند پیامدهای نامطلوب در پی داشته باشد.
به 6 سال زندان محکوم شدن داملا عبدالحنان منانوف که با دشنام حقارت جشن عروسی برادرزادش را ویران کرد، دیگر بار بحث را درباره رفتاری او و حکم زندانش در شبکه‌های اجتماعی بپا کرد. دادگاه ختلان این داملا از ناحیه کوشانیان را به تماشا و پهن کردن نوارهای پیمان ملی تاجیکستان ائتلافی سازمانهای مخالف دولت گناهگار دانسته است. پیمان مذکور که هر گونه ادعا درباره افرادگرایی را رد میکند در کشور سازمان تندرو و ممنوع اعلان شده است. سلام بیننده ارجمند، صحبت امروزه در باره رفتار داملا عبدالحنان است و مهمانان ما فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی و امرالله نظام خبرنگار مقیم اوریپاک که در باره مسائل دینی هم می نویسد. اینجا هستند. قبل از آغاز صحبت بیاید پرچه از همان ویدیو را می بینیم که سبب پس پنجره رفتن داملا عبدالحنان شد. باز بر می گردیم. مرحمه.
چیکار کردی هم؟ دو راسوس نکاتیانی زنده تامیلی. دفعه بله چی نه دفعه نبیم. بعد خداتون علی خداتش. حتی امشب پاتی خوگلی بعد چیه بعد نبینی ترش کردیم. بعد خدات نه علی خداتش. بعد دکتر. من ترس سر بر خواهد نکنم پاتی خو. بعد خداتی چطور نه علی خداتش. چی کافی زنده مردم را یال نشی.
خب از شما شروع میکنیم جناب حادی‌زاده. این رفتار داملا عبدالحنان منانوف که جشن عروسی را به هم زد و مهمانان را از خانه رانده است چرا نشان میدهد؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم. و من به فکر من این نشان دهنده اون چیز است که یعنی گفتی پدری بزرگوارم جهل مرکب این نفر افتیده است. تماما اون چیزی که مردم در عروسی میخواستن که کمی خرسندی کنن، رقص کنن، بازی کنن و من زندگی به همونم اونقدر گفتدون که خوبی ها زیاد ندارن، مردم خصوصا جوان ها میخوان که کم تر رقص و بازی کنن. این داملا آمد و با آنها با بسیار لحنی بد و با حقارت پدر نلت و فلان گفته، البته از اونجا راند. این البته از آداب بیرون است. فکر میکنم که این چیزی بسیار بسیار خطا است و این از این باید که او پشیمان شود و توبه هم کند.
تشکر. امرالله نظام، شما مسائل دین را که خوب آموخته اید و میدانید، نظر شما بر رفتار این داملا چی است؟ مرحبا.
سلام و درود به شما برنده و به جناب مهمانتان و تمام کسانی که این برنامه را تماشا خواهند کرد. نظر من این است که اصل این عقده ای که و یا این که باروتی که در یک ظرف یا بلان هر یا هر چیزی که نامش بگیره در این جمع آمد و یا اینکه در این مراسم ترکید، این هنوز سری از یک عده عقده ها و یا اینکه خشم و غضب های جمع شده هست که این ملا و یا اینکه جناب امین امام خطیب میگیم یا اینکه هر کسی که باشد و در همه جا ترکید بگو. ما در شریعت اسلامی در اصل یک چی داریم که هر کسی که دعوای ملاگی و یا اینکه امام خطیبی میکند در برابر دعوای وارثی پیامبری خدا بودن هم میکند. یعنی تقریبا تمام علمای اسلام به خصوص کسانی که در جاده تبلیغ و یا اینکه دعوت و تبلیغ دین سر و کار دارن، بخصوص امام خطیبان، خودشان را موظف می‌دانن که ما وارثان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم و یکی از رسالت‌های آن حضرت امر کردن به کارهای خوب و منع کردن از کارهای بد است.
امرالله، یک نکته را میخواستم اینجا اصلاح کنیم که این نفر عبدالحنان امام خطیب نبوده است. با ما گفتن که این امام خطیب خیلی وظیفه نداشته است، یک ملا بوده است دیگر.
بسیار خوب. یک ملایی که ما در شرایط تاجیکستان که داریم، شرایط تدریس برای ملاها معن، شرایط امر معروف در توی معرکه ها تقریبا معن، حتی از بس که زیر فشار قرار دارن و یا اینکه میترسن که مبادا کدام موضع گیریشون و یا اینکه کدام پاسخهایشون در جامعه مورد بازخواست آنها از جانب مقامات قدرتی نگردد، اینها همیشه زیر فشار قرار دارند. ما باید قبول کنیم که در تقریبا 20 سال اخیر مرحله به مرحله فشار و تضییق ها بالای روحانیان زیاد شده است و در این 5 سال اخیر این شدت این فشار ها از حد گذشته است و به همین خاطر حالا اگر این ملا به خاطر رسانیدن همون امر معروف و یا اینکه نهی از منکر که این اصطلاحات دینی هستند و هر یک ملا دعوای اون را دارد که من باید پیش از همه در جامعه رسالتم این باشد که مردم را به کارهای خود راهنمایی کنم و از کارهای بد منع کنم. این یک پهلوی مسئله. پهلوی دوم مسئله این است که همین ملاهایی که ما داریم از چند جهت، اگر امامی مسجد باشد، اگر که 4 کس میشناختگی باشد، اگر که در جامعه به حیث ملا شناخته شده باشد، از چند طرف اینها زیر فشار قرار دارند. یک، از جانب افراد و یا اینکه همون قوم هایی که از اینها متابعت میکنند.
ببینید اینجا یک نکته جالب است که این عبدالحنان آمد و غیر منتظره این معرکه را با حرفای خیلی هم قبه پراکنده کرد. یعنی اینجا در اینجا نقش مقامات مگر هست به نظر شما؟
بله، نقش مقامات هم در این میبینم که مقامات این ما هنوز شاید از یک ساعت و یا اینکه کمتر و بیشتر فقط یک پارچه از این معرکه را دیدیم. این پارچه معرکه هم در حدود تقریبا 3 دقیقه و یا اینکه کمتر و زیادتر بود که در رسانه ها چاپ شد و واکنش های را هم به وجود آورد. حالا اگر فرض کردیم همین ملا در محله خودشون امامی مسجد هم باشد و یا اینکه امامی 5 وقته هم باشد، در جای به حیث ملا معروف و شناخته شده باشد، این ملا طبیعی است که از طرز برخورد و همین که میبید من شما را گفته بودم، آگاه کرده بودم، این معنایی را دارد که اینها پیشکی مسیحت کردگی بودن که بچم و یا اینکه دادر و یا اینکه فلان فلان، وقتی که ما را دعوت میکنین شما کنسرت و یا اینکه دیگر کارها نکنید و یا اینکه رقص و سرود. ما در شریعت رقص و سرود زنها بین خودشون هیچ ممانعت ندارد.
حالا ببینید این همین حرفای شما، ما سوال خاصی داریم که یعنی میشد کوتاه بگوید که آیا در اسلام موسیقی و خوشحالی ممنوع است و یا توی باید آرام و ساکت مثل یک ماتم صورت بگیرد؟ منظور شما همین است؟
نه، منظور من این نیست. در اسلام توی سرور و یا اینکه رقص و خوشحالی و خرسندی کردن صاحب جشن ها را هیچ کس معن نکرده است. فقط زمان این جشن ها معن می شوند و یا اینکه محدود کرده می شوند، فضای همون خوشحالی و یا اینکه خرسندی که بین زن و مرد یک جا شوند. و
تشکر جناب هادی زاده، نظری شما به همین سوال هایی که مطرح شد و
من
گفتن
یک چیه؟ چیز رو گفتنی هستم. اگر مثلا این دوستم و وقتی که صحبت کردن، اگر همین حادثه در مسجد رخ میداد، خب من اون را قبول داشتم. اما این حادثه در بیرون از فکر میکنم مسجد رخ داد، یعنی که در فضای تماما دیگر. و باز یک چیز رو تأکید کردنی هستم که مثلا تاجیکستان مملکتی دنیوی است و در اونجا مثلا این چیزها را که رقص و بازی را من کردن ممکن از فقط از طرف مقامات یا مثلا از طرف رئیس محله یا رئیس جماعت یا رئیس همون ناحیه، از این جهت. من باز یک چیز را به شما گفتنی هستم که من با پیشوایان دین اکنون پیش چی بگم با بران چهرهای شناختهش خودمان دین بسیار همکاری میکردم، بسیار آنها رو میشناختم و یک چیز رو به شما گفتنی هستم که با یک خادم دین بسیار معروف بود، اکنون نامش را نمیگویم، خدا رحمت کند. سال گذشته گذشتن من اون کس رو همه وقت حاجی آقا میگفتم، چون که چند بار حج کرده بودن، با ایشان به بریتانیا کبیر سفر کرده بودیم و مهمان وزارت امور خارجه بودیم و در یک مهمان جای بسیار خوب در یک قصر عصر میانه ما را مهمانداری میکردن و روی میز شراب موندن. بعد من از حاجی آقا گفتم من از همین شراب خورم، بسیار شراب خوب و بسیار خوب است، گفتم بسیار نادر است، ممکن می. ایشان گفتن که فریدون من این شراب رو نمی بینم، اون چیزهای بد رو من نمی بینم و اونها رو همه چیز رو تحمل میکنم. و من مثلا گفتنی هستم که برای این ملایی که بود مثلا چشم عبرت برای او شود، مثلا اگر او با عقل بود، با حیا بود و دیگر چیز بود، او این چیز رقص و بازی رو مثلا اگر با دلش مثلا معقول نمی، دلش قبول نمی کرد، او مثلا در باره این می گرفت می برامد تماشا نمی کرد.
پس این عقیده های ارتجایی که موسیقی و سرود نباید باشد و زن و مرد یک جا نباید جمع شوند از کجا می آید؟
این اکنون البته این از این چیزها رو مثلا ما گفتن هستیم که این از سلفی های می آید، مثلا از طالب های مثلا این چیزها رو قبول ندارن. اما ما فارس نژاد ها با رقص و بازی بسیار یک مثلا حسن توجه زیادی داریم. مثلا اگر یادتون باشد، اگر اکنون این جوان، این دوست ما جوان هستن و یادشون نیست، وقتی که امام خمینی و حکومت آمد در ایران، او تمام موسیقی رو منع کرد، تمام ترانه ها رو منع کرد، گفت که ترانه ها و موسیقی این افیون برای جوانان هست. اما استودگری کرده نتوانستن. حالا میبینیم که در ایران هم موسیقی هست، هم آوازخوانی هست. و چقدر در اول مثلا دوستای من دوست از دانشگاه و هم پروفسوران و استادان دانشگاه به من نقل میکردن که در اول روحانیان ایران ضد نوروز بودن، چقدر کاری کرده بودن که ضد انعنه چند هزار ساله تاجیکستان استودگی کردن، اون رو از بین برن، اما نتوانستن و در آخر
تشکر
مجبور شدن که این رو قبول کنن.
تشکر امرالله، اگر شما چیزی گفتنی باشد مرحمت بفرمایید. امرالله
بله، من بحث رو از جای آغاز میکنم که این جنابی مهمان یا اینکه اکای فریدون همون گفتن که این ملا وقتی دیدن که زن و مرد یک جا رقص میکنن، بدل میگرفتن و چیزی نمیگفتن. ما
برامده میرفتن.
بله بله، ما برمیگردیم به همون اصلی که گفتیم که هر یک ملا و یا اینکه هر یک دانشمند و یا اینکه روحانی دینی دعوای آن را دارد که میگوید من وارث پیامبر خدا هستم و وظیفه اساسی و یا اینکه یکی از رسالت های اساسی من در جامعه امر به معروف و نهی از منکر است. پیامبر خدا میگوید که هر وقتی که شما منکر را دیدید، یعنی کار بد و خلاف را که دیدید، شما به دستون معن کنید. اگر که نتوانستید، بدید به زبانتون معن کنید. و اگر که در حالت سوم که نتوانستید، بدلتون. و این هم حالت ضعیفترین ایمان است.
یعنی که به همین شوه منظورتون همین است؟
نه، من منظورم این است که وقتی که هر یک ملا دعوا میکند که من وارث پیامبر خدا هم و یکی از رسالت های اساسی در جامعه تازه کردن بعضی عقیده ها و یا اینکه بعضی باورهای نادرست از هان مردم و راهنمایی کردن مردم به سمت اخلاق بهتر این خل اگر امین تزکیه را اگر معنی داد کنیم، تزکیه که قرآن میگوید که پیامبر خدا به خاطر تزکیه مردم فرستاده شد، به خاطر تعلیم و تزکیه مردم فرستاده شد و این کسانی که دعوای وارثی کنند اینها هم کارشان در جامعه امر معروف و نهی از منکر هم به خاطر همین تزکیه انجام میدهند. یعنی وقتی که اینا میبینند خانه جیان و یا اینکه در خانه دادر و یا اینکه در خانه برادرش که میدانیست و یا اینکه باور داشت که گفش در همون منطقه میگذره، به زبان این کار را انجام داد و این هم شاید از مرحله و یا اینکه از جای آمده بود که علکه در دل پیشکی چندین چیزها و یا اینکه پیامهای برای رسانیدن داشت.
اما بله جناب فریدون حریزاده، بحث زیادی درباره رفتار داملا عبدالحنان در شبکه‌های اجتماعی زیاد است.
علاوه کردنی هست.
مرحمت بفرمایید.
من یک چیز رو گفتنی هستم. همین بعد از همین پاندمی چند و پیش از اون چند خادم دینی بسیار بلند رتبه و مثلا که اعتبارشون بسیار بلند بود دنیا رو ترک کردند و حالا یک گفتن ممکن که فضا کمی خالی هست و البته شاید که این ملا یک فکر داشته بود که با همین یک فکر بسیار افراط بسیار بسیار سخت همین فضا رو مثلا چونکه به مردم بیشتر مثلا یک چیز رو من کنی مثلا برای به آنها بسیار خوش می آید و می خواست که گفتی حضرت چهل می گویم در دنیا ریتینگ خود رو بلند کنند و برای همین برآمد با همین گپ با همین رفتاری من رفتاری او رو از این رو مثلا معنی داد کرده میتونم چونکه یادتون باشد اگر یک وقتا این حاجی میرزا وقتی که امام خطیب یکی از مسجدهای کلا بود بسیار گپ حرفای سخت و بسیار تندروانم گپ میزد یادتون باشد اگر مثلا در نسبت به زنها نسبت به دیگرها و همون امر معروفاش بسیار سخت بودن و با مردها بسیار معقول بودن و گفتن ممکن که ریتینگش بسیار بلند شد. اما متاسفانه ملاهای ما خودمان دینی ما که ملاهایم با مردم گپ میزنن صحبت میکنن آداب رو مثلا پهن میکنن این چیزها رو مثلا مردم قبول ندارد. من نمیدونم برای چی.
تشکر جناب فریدون حادی‌زاده، حالا همین سوال ما ادامه همین فکر شماست، یعنی بحث زیاد در باره رفتار داملا عبدالحنان در شبکه‌های اجتماعی است و مثلا یکی گفته است که مقامات فکر میکنند که با زندانی کردن این انسان عقیده او را تغییر میدهند. هرگز، از زندان نه خوبتر بلکه بدتر شده بیرون میاد. نظر شما را به این گفته میخواستم بفهمم، یعنی چی است؟
شاید که خدا به این ملا توفیق دهد وقتی که به زندان رود کمی فکر کند. شاید البته از یک طرف باز تونگارو شود، بهتر شود، شاید بهتر شود. فکر خیلی یک چیز رو میگویم که با او خدا توفیق دهد.
محترم امرالله نظام، به حرفای حادی‌زاده شما یکان نظری دارید وابسته به اون سوالی که در میان گذاشتیم؟ مرحمت.
من علاوه های داشتم. جناب حادی‌زاده گفتن که احتمال به خاطر اعتبار سازی
بله
خدا توی را بیرون کردن، اما من این را اعتبار سازی نمیگم، شاید که اعتماد سازی بود، یعنی کسب اعتماد در بین مردم، چون در حال حاضر اکثر ملاهای ما حتی از پاسخ دادن به سوال های عادی ترین در باره مسائل روزمره ایبا می برزن با هر دلیل، یا می ترسن یا زیر فشار قرار دارن و یا اینکه به آنها گفته شده است که شما حق ندارید در باره مسائل دینی با مردم صحبت نکنید. ما این خیل شواهد را هم داریم. با یا اینکه شما حق ندارید که با در بین جامعه امر معروف و نهی از منکر کنید. ما این خیل شواهد را هم داریم. هرچند کسانی که ما خیلی از دانشمندان دینی داریم که در حال حاضر وابسته مسجدها نیستند. یعنی نه در مسجدها نماز پنج وقته پنج وقته را امامتی میکنند و یا اینکه نه امام خطیب هستند و یا اینکه سر خطیب، بلکه همچون یک آدم روحانی و دینی و خلاصه عالم دین، اونها به کارهای خودشان مشغولند.
و حالا توجه شما رو به یک صحبت سرایی همکارانمون دعوت میکنم در این فرصت برنامه، یعنی همراه نظری چندی از ساکنان تاجیکستان را درباره رفتار داملا عبدالحنان منانوف بشنویم و ببینیم و سپس برنامه را ادامه میدیم. مرحبا.
باشک توی معرکه از اعضا با همین فخر میگن رخت بوزی است. بخاطر همین اون که محبوس کردن 6 سال خیلی نادرست است. بعد بخشش پرسیده بود که خیلی ما خطا کردم، با گناه سازی کرده شد، با گردن گرفت و باید خلا جریمه میکردن.
در کتاب خودش در کتاب اومدگی مثال گیدم همه روزا و نماز همه خونی و رمضان و رمضان همه شد. مثال گیدم گفت خدای تبارک و تعالی چه میکنی؟ باید که اگر کسا حضور نتی حضور نتی که فیزیوتی نزنی. وقتی که مثال گیدم همون توی محرکه چیه مثال گیدم بعد توی یا پیش های توی مسئلیت هم میکنی که همون مردم مثال گیدم ای خدا تو هم روزی باشه، ای توی هم روزی باشه. اینه دیگه من نمیدونم چه گرد داره
خونه داری خچه شو باید میان چه کده میدونم به ثابتی باید باید نمیکنم راست کردن خیلق باید حسابی شده ایمولا هرچی گفته میشه باید فهمیده
که همه وقت آدم بسواد باید که بنات جامعه کار کنه، نه اینکه خوشنده مردم برهم کنه. دوملا باید درست آدم ها رفتار میکرد، از این در یک شطف کلانش میکردن و مردم ها یاردن میکردن و بیچاره و سکره اوش خوبتر بود. در محبس خونه از وای با مردم چی فایده؟ بازم او کارش دوام میتر رفتن نگیر.
خیر مولوی هم باشه باید معاملی محض داشته باشه.
تشکر. جناب امرالله نظام، نظر شما درباره این صحبت های سرراهی مردم چی است؟ مرحمه.
مردم حق دارن چنین قضاوت بکنن، چون که شاید اصل واقعه را و اصل فشارها را ندانن. مردم فقط آنچه را دیدن درباره همان حادثه معین نظر و عقیده های خودشان بکنن. اما پشت پرده ها بالای ملاها در تاجیکستان چی میگذرد، این را تقریبا 90% از کسانی که با ملاها همکاری ندارن و یا اینکه ملاها را از دور میشناسن نمیدانن. من به همین خاطر به این مردم حق میدیم.
بله تشکر. تشکر جناب حادی‌زاده، نظر شما چی است به این صحبت های سرراهی مردم؟
مردم گفتی روسا یک ضرب المثل گلاس نرود گلاس بوجی میگوید، یعنی که اون چیزی که مردم میگوید گپ خدا است. از این لحاظ من گفتنی هستم که یک نفر گفت که البته در توی خورسندی کردن لازم است. دوم گفت که مثلا انعنه‌های باید که ما از روی انعنه‌ها. سوم گفت که معامله آدم خواندگی باید که معامله خوب داشته باشد. یعنی که فقط این پیرانسالان، یعنی که اونهایی که سو اون بچه ای که زیاد ولی بود جوانتر بود، اون فکر و عقیده دوست ما آقای نظری را پیروی کرد. اما چطوری که ما میبینیم آدم هایی که مثلا یک تجربه زندگی دارن، آنها اونقدر طرفداری طرفداری این ملا عبدالمنانوف نیستن. ما خودم این رو مشاهده کردیم.
تشکر. جناب امرالله نظام، سوال دیگر رو از شما میخوام بپرسم که آن را یک کاربری ما مطرح کرده است و نوشته است که ملا با این سن و سال و ریشش تا بنافش فکر نکرد که چون این دشنامای زشت داده است و گفته است که خوبش کردن مان جزا گیرد. پا پاسخ شما به این حرفای کاربر چی است؟
این کاربری ما حال ما از فرض کردیم میگذاریم از دشنام هایی که از زبان ملا سرد. اصلی دشنام ها با یا اینکه اصلی بدرفتاری با یا اینکه بدگفتاری در شریعت اسلامی هم خوب نیست، یعنی کاری شایسته و یا اینکه پسندیده نیست. خداوند میگوید که اگر سخت گو باشی و درست گفتار باشی مردم از تو از شما میگردن، مردم از تو دور میشن. این خطاب به پیامبر خدا و به تمام کسانی که در حال حاضر دعوای پیروی و یا اینکه همچون واعظی و امر معروف کردن و نهی از منکر کردن را میکنن. از این نگاه آنچه از زبان دامبلا داشتن و حق پارد بود آنها همه مضمون و قابل پذیرش نیستند. اما این که میگویند سزا بگیرد در زندان، ما به همین مانند و یا این که بدتر از این، همین چند سال پیش یک کارمند کمیته دین و یا این که وابسته به کمیته دین به مسجد در فکر میکنم در ناحیه رودکی رفت و تمام نمازگزاران را اونقدر دشنام های قبیح داد که این دشنام های ملا در پیش اونها 1% ارزش دارن تقریبا. ملا فقط گفت که بر پدرتان فلان. اون کارمند کمیته دین گفت من همه تانه فلان میکنم. یعنی فاصله از کجا تا کجا هست. اون کسی که کارمند کمیته دین بود و با بسته حکومت بود مقام بالاتر گرفت و این ملایی که با گفته از حکومت کنده بود به خاطر شکستن اعتبار سازی های دیگر واعظان و دیگر امام خطیبانی که احتمال مقامات تصور میکردن که و یا اینکه تصور این را دارن که در حال حاضر اگر ما این را 6 سال زندان ندهیم به همین قول به هر بهانه ای که باشد.
یعنی شما گفتنی هستید که حرفای دامبلا عبدالحنان که کمتر از اون دشنام های نماینده کمیته دین در ناحیه رودکی گفته است، یعنی قابل قبول است؟ پس چی میخواید شما بگید؟
قابل حرفای دامبلا قابل قبول است. من گفتم که حرفای دامبلا دشنام های دامبلا هم مذموم هست، یعنی خوب نیستن، ناپسندیده هم، من اونها را محکوم میکنم. اما اینه که میگویند که خوب کردن زندانش کردن، حرفی من این است که اگر که عدالت رعایه میشد باید اول اون کارمندی وابسته به کمیته دین را زندانی میکردن تا دیگر کسایی که از نام دین با بدگفتاری و درشت گفتاری در بین جامعه نام میبرارند برای اونها نمونه با یا اینکه نمونه عبرت میشد. این بود نظری من.
تشکر. و همین داد و فریاد دامبلا به احترامی او به مردم زیاد در این مرحله، به اعتنایی به رسم و رسوم تاجیکان، این بحثا را برانگیخته است که چرا ملاهای تاجیک هنگام موعظه فقط داد و فریاد میکشند و ازشان مثل جنگ است. چرا اینطور است؟ جناب حادی زاده شما به این چه میگویید؟
یعنی من در بخصوص یک دو سه کلمه به علاوه کردنی هستم. متاسفانه فرهنگ معاشرت در تاجیکستان بسیار پست رفته است. من این چیز رو مشاهده میکنم چون که من سالهای 70-80 میدیدم مثلا در شهر بچه های خورد مثلا کلمه های فلانی آچه فلان فلان نمی گفتن. حالا در کوچه بینید اگر در بیرون روید بچه حالی در حالی مثلا 3 ساله بچه حقارت های قبیح می دهد و این به یک فرهنگ مردم تبدیل شده استوده است. من از همین بسیار نگران هستم. مثلا برای اون که مثلا مردم کتاب بسیار کم می خوانند. مثلا من با شما یک تا چیز رو گفتنی هستم. در یادم آمد دیروز صحبت کرده بودیم با یک دوست خودم، در سالهای 80 مجله صدای شرق با تیراژ 40,000 نسخه در یک ماه پهن می شد. حالا چی؟ هر ماه 40,000.
بله تشکر.
متاسفانه نه، من این چیز رو گفتنی هستم که سطح فرهنگی بسیار پست رفته است.
تشکر.
مثلا در ما
بله.
در ما مثلا من چیز را مثلا یک نبره دارم مثلا با او تاکید میکنیم که مثلا یک چیز رو با او یک چیز رو بدهید او همه وقت تشکر میگوید.
بله.
از شما یک چیز رو پرسد لطفاً میگوید این چیز رو دهید. هیچ وقت این باید که از بچگی مثلا در خونش رفته باشد. مثلا چرا من همه وقت میپرسم که ایرانی ها بسیار بسیار در معامله بسیار خوب هستند، شیرین هستند، اما تاجیکای خودمو بسیار بسیار
تشکر. امرالله نظام، از شما میخواستم بپرسم که این گونه رفتار واحدان و یا ملاهای تاجیک یعنی چرا چنین است؟ خیلی خواهش میکنم فشرده تر، یعنی با آهنگ جنگ صحبت میکنن، تند صحبت میکنن، چرا؟
این خطاب هایی که ما داریم یا اینکه خطیبا و واعظایی که ما داریم متاسفانه همین لحن گفتار تنها خاصی دانشمندان و یا اینکه برخی علمای دینی ما در تاجیکستان نیست، بلکه در کشورهای منطقه هم این لحن تربیت شده است. من فکر میکنم که این یکی از ضعف ها و نکته های اصلاح طلب تمام دانشمندان و بخصوص واعظان اسلامی است که باید سر این اندیشه کنند و این درست گفتاری و یا اینکه سخت گفتاری را کنار گذاشتن، تجدید در خطابه های خودشان کنند.
تشکر.
تجدید در لحن
بله.
خطابه های خودشان.
بله. و حالا در پایان برنامه میخواستم کوتاه نظری هر دوی شما را بشنوم، چی سبب این گونه افراد از طرف دامله های تاجیک میشود و چی میتواند مانع افرادگرایی در تاجیکستان شود؟ بله، اول از جناب حادی‌زاده میخواستم بپرسم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده و کوتاه نظرتون را بگویید.
به فکر من اونها باید که کتاب زیادتر خونند، نه فقط کتاب دینی اما کتاب های معنوی و کتاب های نویسندگان. یک دوستی من که سابق مثلا در دانشگاه من در فکولته شخصشناسی تحصیل میکرد و بعد از اون ملا شد و حالا مثلا نامش بسیار مشهور است، او گفت که من بسیار افسوس میخورم که در وقتی که در جوانی هم کتاب های تولستوی چخوف رو خوندم. من مثلا وقتی که این رو شنیدم آه گفتم این چی چیزی این بچه میگوید. یعنی که من میگویم که ما باید که خودمان دین ما باید که کتاب زیادتر خوانند و البته این چیز با اونها رو مثلا با یک تحمل با فصیحیت و کمتر مثلا اونها به مردم دوغ و پسه در امر معروف خودشان میکنند.
تشکر. امرالله نظام، نظر شما مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم.
نظر من این است که این محدودیت هایی که بالای روحانیان بخصوص کسایی که نه تنها روحانیان ما، کسایی که حرفی برای گفتن در جامعه دارن، این محدودها باید کمتر شد و این کسایی که حرفی برای گفتن در جامعه دارن و متاسفانه منبرهای رسمی ندارن باید برای اینها منبرها داده شود تا حرفها و دل خودشان را و مردم گفته توانند. در عکس حال این همه عقده هایی که در دل این دانشمندان ما یک جا جمع می شود، اینها همه روز از روزها اگر امروز در معرکه نترکید و گفش رو نگفت فردا در جای دیگر می گوید و یا اینکه اگر منبری بلند مبادا نصیب کسی شد مثل همین ملا که فرصت روغن این فکر میکنم که برای گفتن گپش همون قدر فرصت یاب و با تأسف میگم که با هر عباره ای که میتوان این حالت بیان کرد نتوانیست که اصلی گپش که آقای مردم اختلاط بین مرد و زن حرام است. شاید همین گپ رو گفتن میتوانیست لیکن با اثر سراسیمگی و یا اینکه عصبانیت و یا اینکه پرخوشگریه که داشت یا علتهای و سببها و عاملهای دیگره که ما اونها را شاید نمیدانیم و یک بارم آغاز کرد از دشنام و حقارت که این کاری خیلی
این یک معرکه ببینید خرسنده، یعنی که عروسی خصوصا دادرزاده این قهرمان اساسی ما بود، نه اختلاط زن و مرد. و همینجا برنامه را به پایان میرسانیم. تشکر به شما.
من یک لغت دارم.
مرحبا.
من میخواستم که باز یک چیز رو گویم و این در این یک نصیحت به این واعظان و ملاها. وقتی که شما هم به منبر میبرایتون با مردم صحبت کردنی هستیتون، باید که در دلتون بغض نباشد. تشکر.
تشکر. برنامه رو اینجا به پایان میبریم و به شما جناب فریدون حالیزاده و امرالله نظام که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و در برنامه ما شرکت کردید سلامت باشید و سپاس از شما بیننده گرامی برای همراهی. من میرزا نبی خالقزاد در خدمت شما بودم. اگر پیشنهادی و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید تا دیدار در برنامه دیگر. خدا نگهدار.